بعد زرهی بود، بعد
آرایشی داشت،
توپخانه بود، لوجستیک بود، این توپ میزد اینجوری میرفتن تو. این جنگای کلاسیک به این شکل بود. اگه جایی به بعد مفهوم جنگهای هیبریدی یا ترکیبی وارد ادبیات جنگی شد. اصلا بیایم جنگ هیبریدی چیه. جنگ هیبریدی جنگیه که اولا تو میزنی اونم میزنه، ولی تو گردن نمیگیری اونم گردن نمیگیره. اولین نکتهش اینه که جنگ تو جنگ هیبریدی کسی گردن نمیگیره،
گردنگیرا ضعیف.
آره تو جنگ هیبریدی نمیگیم ما مثلا فلان بانک آمریکا افتاد، فلان سیستم شهرداری دوربینای اسرائیل مثلا فلان شد، کی بود نمی مثلا عدل علی بود، یه گروه سایبری به عهده میگیره. این نکته اول. نکته دوم، قوانین بین المللی درش ابهام هست. آقا مثلا حمله کرد به من الان، این اعلام جنگ بود نبود؟ مثلا یه دونه کشتی توی جایی که میزنه، اینم جزء جنگ هیبریدیه، مشخص نیست. و دنیای بعد از جهان دو قطبی دنیایی که جنگ هیبریدی توش وارد شد، دیگه دوستای 100% و دشمنای 100% خیلی نیستن. ببینید شما موقعی که مکرون داره صحبت میکنه و میگه آقا نقش ما در جاده چین، جاده ابریشم کمتر از ایتالیا و چین نبوده، و چین داره تکنولوژی 5G رو میاره تو اروپا، آمریکا میگه نه یا ببر، داره مکرون چیکار میکنه؟ با چین یه دوستی انجام میده با اینکه جزء ناتوه. میخوام بدونی که دوستی ها و دشمنی ها چقدر عجیب میشه. یهویی استرالیایی که با فرانسه، فرانسه مکرون توی پیمانی هست که زیر دریایی بخره، کنسل میکنه، از آمریکا میخره و آمریکا میاد میزنه زیر پای مکرون. یهویی که مرکل آلمان میاد بیرون اسناد که ایالات متحده داشته صدر اعظم آلمان و دیگر وزراش شنود میکرد. ببینید دیگه مرزها یکم خاکستری شده. دیگه به اون تعریف قبلی میبینیم عربستان
01 نیست خیلی.
آره حتی میبینیم امروز میبینیم عربستان سعودی اومده فرمان نیرو دریاش گفته آقا بیا با ایران ما تو دریای سرخ مانور مشترک بذاریم. ببین دیگه کشورها یکم مستقل ترن، یکم هم با هم بازی. جنگ‌های سایبری توی این بود تعریف میشه و خدا روشو کشور ما هم توش قویه. ببینید شما اگر شما در سیستم بانکداری دیجیتال استفاده میکنی، از سیستم های خدمات قوه قضاییه و دیگر مسائل، شما در یک بستری هستی به اسم اینترنت که این بستر کاملا همه مدل حمله میتونه روش صورت بگیره و بزرگترین کشورهای تکنولوژی جهان میشه ببین دشمنای ما. و وقتی که این سیستم ها بالا هست و با قدرت داره پیش میره، یعنی که اولا که ما بسیار متخصصای خوبی در این حوزه و سازه امنیت شبکه داریم و اطلاعات که در اینو حفظ میکنن. از اون طرف هم ما شاهد هستیم که یهویی یه سری دیتا میاد بیرون، مثلا اسم فرمانده ها یا خلبانای نیرو هوایی اسرائیل میاد بیرون، یهویی سری دیتا از ارتش اسرائیل، از ایالات متحده و دیگر مثلا، و این زد و خورد ها برقرار.
حتی همین آخریش که اطلاعات مثلا حداقل حمله سری اسرائیلی ها به ایران بود خیلی رسانه‌ای شد.
بله مال 5 Eyes بود دیگه. ببینید کشورهای آنگلوساکسون که کانادا و آمریکا و انگلیس و استرالیا و نیوزلندن، این 5 تا کشور آنگلوساکسونن، نژادن آنگلوساکسونن، اینا یه سیستم امنیتی دارن به اسم 5 Eyes، 5 چشم، و این سیستم امنیتی این توی اون شبکه بوده و ایران از اونجا زدش. و اینقدر این شبکه جالبیه، گزارشو میخونم مال چندین سال پیش بود که مجلس نیوزلند بابت یک موضوع خواسته بود یه کار تحقیقاتی، یعنی کار مکاشفه‌ای بکنه که آقا چرا این اتفاق افتاده، 5 Eyes بهش اطلاعات نداده بود. یعنی مجلس نیوزلند که جزء اینه دسترسی نداره. بعد فرض کنید حالا این موضوع اومده این وسط یهویی دیتا درز کرده. بله.
سوال آخرم این هست که در این نظم نوینی که قرار هست حداقل به وجود بیاد، به قول شما آرامشی که شاید بعد از یه بی‌نظمی به وجود بیاد، با توجه به کنش‌های روسیه، آمریکا، چین، بازیگرهای اینچنینی که دیگه تک قطبی هم نیستن، ائتلاف‌هایی که به خصوص در منطقه غرب آسیا هستن تحت چه تأثیراتی قرار میگیرن، نقششون چی هست، چه اتفاقی براشون میفته، حداقل بازی نخورن.
ببین نکته قشنگه، کلا دنیا به سمت یک نظم شبکه‌ای داره میره صادق جان. ببینید الان مثلا یه زمانی آسیای میانه که ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان بوده، مثلا 80% زیر کارت روسیه تعریف می‌شد. الان می‌بینیم ما مثلا دارن هولوش سعی می‌کنن روی 60% وایسن. کشورها دارن اندکی بازی مستقل‌تری رو انجام میدن. عربستان میاد پترودلار رو می‌ذاره کنار، با یوان نفت می‌فروشه. چیزی که اصلا تقریبا محال بود مثلا پیش کسی در موردش صحبت بکنه. یعنی عربستان هم با اینکه تو بلوک غربی تعریف میشه، یا مثلا این ترکیه که تو ناتو تعریف میشه اصلا دیگه خود بلوک غربیه، در مورد جنگ اوکراین یه جاهایی با روسیه نزدیک بازی میکنه. کشورها اندکی متفاوت ببین میگن نظم شبکه، میگن آقا در اقصا نقاط دنیا یه سری قدرت ها و زیر قدرت ها وجود دارن که اینا در حال بازیای تعادل سازن و این موضوع هستش که باعث میشه که روابط رو تو دنیا ما درک کنیم. حالا میایم یکم اینورتر، شما بر پایه قدرتت و ایجاد شبکه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نظامیت میتونی منافع ببری. حالا یک سری اتحادیه‌های جدید و پیمان‌های مثل شانگهای یا بریکس تشکیل شده که اینا در نظم جدید مقابل نظم قبلی مثل این هفت کشور اقتصادی و خدمتتون عرض بکنم که ناتو تعریف میتونه بشه، مثلا شانگهای یا ناتو میتونه تعریف بشه و اینا در حال رشدن و به خصوص پیمان مالی که دلار الان تقریبا توش قدرتمندترینه.
خب یه زمانی نمیشد از بریکس حرف زد، مثلا همون زمانی که از حماس، از محور مقاومت نمیشد حرف زد، نمیشد از این جهت که کسی حسابی باز نمیکرد.
بله.
یه زمانی هم همین تا حتی پارسالش میگفتم بریکس چیه آقا، میخواید دلار رو مثلا از اقتصاد دنیا حذف بکنید، ولی الان میبینیم که مثلا رئیس جمهوری روسیه حسابی پای بریکس وای میسته، ایران میره شرکت میکنه، کشورهای دیگه‌ای انگار دارن جذبش میشن به بریکس. نگاهتون چه هست تأثیرش در نظم جدید؟
آمریکا یه خطای بزرگی رو کرد، از دلار به عنوان یک سلاح استفاده کرد. آمریکا خب خیلی راحت بود تو دنیا، کاغذ چاپ میکرد، داشت
آقایی میکرد،
پادشاهی میکرد، چون آمریکا بعد از برتون وود خیانت کرد به کل جهان و پشتوانه طلا رو فکر کنم 1972 از پشت طلا برداشت. نیکسون این کارو کرد، این خیانت رو کرد، گفت آقا پشمان من اقتصادم، پشمان دلارم، ارتشمه، هالیوودمه، من با این تا
هرچی غیر از طلا.
آره دیگه، اصلا طلا قربان نبود به زه هر اونس که یه سانتیمتر مکعب میشه فکر کنم 32 گرمه، گفتش من یه دلار 33 گرمش میشد من یه دلار میزنم. خب الان ما شاهدیم که 2400 این چه گفت تغییر کرده. پیروه موضوع این خدمتون عارضم که کشورها نگاه کردن که آقا ما داره توی این مرزهایی که داره پررنگتر میشه، قبلا کمرنگتر بود، آمریکا هم داره میزنه زیر میز، ما تحریم کرد، روسیه رو تحریم کرد، چین رو تحریم کرد، ایران رو تحریم کرد، ونزوئلا، کوبا، سوریه، یه حالت باشگاه تحریمی تقریبا شکل گرفت که آمریکا با اون سلاح استفاده کرد. شما ببینید وقتی یه چالشی میسازی ضد اون چالش سمپاتی شکل میگیره، فهم میگه خب پس ما میایم تو این حالت، وقتی که شما رو محدود میکنن مثل کوبا ماشین نه مکانیکای خوبی به وجود میاد، وقتی شما رو تحریم میکنن به واسطه مثلا که نفت نتونید فروش، شما شبکه های فروش نفت و تانکر به تانکر یه روشاشو پیدا میکنه، میاد به قول اسپانیایی ها شرایط انسانو مخترع میکنه. وقتی یه چنین شرایطی به وجود اومد و آمریکا از دلار به عنوان یک سلاح استفاده کرد، بقیه کشورها به جمع‌بندی رسیدن که ما باید با این موضوع مقابله کنیم و خودمون رو حفظ بکنیم. سال 2015 بود که پوتین رفته بود محضر رهبر انقلاب و اونجا رهبر انقلاب بهش گفتش که باید دلار رو سفرش رو بپیچیم. اون موقع به قول شما خیلی های موضوع رو
جدی نمیدن.
آره میگفتم با مگه میشه دلار با این مثلا 67% مبادلات جهان برپایی دلار، مگه میشه دلار رو گذاشت کنار؟ تا اون یکیش هم 20% یوروه، یعنی حسن بزنی همش اونا.
الان هم هست نشده، ولی به فرمایش شما حتی عربستان برمیگرده دیگه تبادلات یوانی با چین برقرار میکنه.
بله ببینید این چیز روندها دیگه، ترندها، روندها. الان روندها به چه شکله؟ روندها به اینه که سهم دلار از مارکت بازار جهانی داره کاهش پیدا میکنه، سهم دیگر ارزها داره افزایش پیدا میکنه، صندوق ذخیره ارزی کشورها دلاریش داره کاهش پیدا میکنه، تلاش داره افزایش پیدا میکنه. ما این سری روندهایی شاهدیم که سهم میتونه بذاره به اینکه دلار در حال ضعیف شده.
متشکرم از شما،
مخلصیم،
زنده باشین. گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای پویا داوری منزه که از کلامشون بهره بردیم. امیدوارم که برنامه ما برای شما مفید واقع شده باشه و زندگیتون پر از آگاهی و سلامتی و شادکامی. ارادتمند صادق علی‌خانی، وقت بخیر، خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
که نه جان جهان بسته به مویت، گل از گل شده باز عطر تو پیچیده به بویت، به مژگان سیه گل زده ای گل سر و رویت. ماه من به هر قطره نظر کرده ای از لطف تو جاریست، شب از موی تو مشکی شده مشمول چه کاری، که این حاصل عمری سر تو دغدغه داری. ای جان من، ای جانم، که هم باب دلم هستی و هم میل تو دارم. ای جانم، طرفدار تو هستم که بیفتد به تو کارم. ای جانم، دلم رو به دلی جز دل تنگت نسپارم. ای جان من، ای جانم، که هم باب دلم هستی و هم میل تو دارم. ای جانم، طرفدار تو هستم که بیفتد به تو کارم. ای جانم، دلم رو به دلی جز دل تنگت نسپارم. ای جانم تو سرچشمه دریاست، تماشای تو هر لحظه مرا اوج تماشاست، که عشقم به تو در حالت چشمان تو پیداست. ماه من، به هر قطره نظر کرده ای از لطف تو جاریست، شب از موی تو مشکی شده مشمول چه کاری، که این حاصل عمری سر تو دغدغه داریست. ای جان من، جانم، که هم باب دلم هستی و هم میل تو دارم. ای جانم، طرفدار تو هستم که بیفتد به تو کارم. ای جانم، دلم رو به دلی جز دل تنگت نسپارم. ای جان من، ای جانم، که هم باب دلم هستی و هم میل تو دارم. ای جانم، طرفدار تو هستم که بیفتد به تو کارم. ای جانم، دلم رو به دلی جز دل تنگت نسپارم. ای جانم،
آب، خاک، زندگی.
درود بر شما شنوندگان رادیو جوان، من رضا ساکی هستم و نام این برنامه آب، خاک، زندگیه. ما تو این برنامه درباره محیط زیست، گردشگری و حفاظت از منابع طبیعی صحبت میکنیم. یه مهمونی دارم تو برنامه امروز که توی اروپا زیاد سفر کرده و توی اروپا هم داره زندگی میکنه و میخوام درباره یک مسئلهی درباره گردشگری در اروپا باش گپ بزنم. میررضا نگهبان الوار، درود بر تو، خوش اومدی.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ما قبلا که با هم صحبت میکردیم و گپ میزدیم، تو یه بار من گفتی که اینجا توی کشور اروپایی هرچی پول تو جیبت داشته باشی میتونی باهاش سفر بکنی، یعنی منظورت این بود که گزینه‌های مالی و اقتصادی متنوعی برای سفر وجود داره. اینو یه مقدار برای ما باز کن، بگو یعنی چی که گزینه‌های مختلفی وجود داره. یعنی تو چجوری اگه جیبت هم مثلا کم پول باشه سفر میری در اروپا؟
خب مثال سادهش رو میتونم از همین ایتالیا بگم. مثلا من اگه بخوام از میلان برم به روم، هم میتونم با اتوبوس برم، هم با قطار، هم حتی هواپیما و حتی قطار سروسی. و بعد قیمتاش میبینین مثلا از 5 یورو شروع میشه اتوبوس تا مثلا هواپیما 200 یورو 300 یورو هست. حقوق یک فرد عادی تو ایتالیا 1000-1500 یورو ایناست. نسبت اونو میتونین راحت پیدا کنین. یعنی این نقطه آب برفتن با ماشین شاید هزینه‌اش حتی بیشتر بشه. این سر حمل و نقلشه، بعد سر خود جایی که میمونید، از اینکه توی هتل اتاق بگیرین یا اینکه توی خوابگاه دور یه اتاق توی اتاق یه تخت تو اتاق 6 نفره نام 10 نفره اجاره کنین تا خونه اجاره کردن و یه کسی خونش رو آنلاین داره اجاره میده، همه اینا هست و قیمتا میبینین مثلا از شبی 10-15 یورو شروع میشه تا تو همون روم یه هم میبینین 700-800 یورو یه شب توی هتل موندنه. به خاطر همین انقدی تنوع هست که هر کی اندازه جیبش میتونه این سفر میلان به روم رو انجام بده و برگرده بعد.
زمینی چند کیلومتر فاصله داره میلان تا روم؟
زمینی دقیق یادم نیست ولی فکر کنم مثلا 800-900 کیلومتر باشه، 7 ساعت 8 ساعته با ماشین.
الان میتونی یه جستجو بکنی تو اینترنت دقیق بهم بگی؟
بله بله
داریم دیگه، اینترنت داریم.
667 کیلومتر با ماشین.
600 کیلومتر یعنی از تهران تا عرض به خدمتت که فکر میکنم اندیمشک. آره تهران تا خرم‌آباد ما که 500 کیلومتره، مثلا 100 تا هم تا اندیمشک میشه، تا شوش هم میشه رفت کنم، تا شوشتر هم میشه رفت، یعنی این فاصله است. گفتم
یه چند کیلومترش بذاریم به تبریز هم میشه رسید.
آره تهران تا تبریز دیگه. آره میخوام یه چیزی دست شنونده بیاد که دقیقا بدونن در مورد چی صحبت میکنیم. بعد این اتوبوسی که میگی که از 5 یورو هست تا چند یورو؟
اتوبوس ارزون ترینه دیگه، مثلا 50-60 یورو باشه ماکسیموم.
بعد امکانات این اتوبوسه چیه؟
والا مثلا بعضی از اتوبوس ها میبینین گذریه. مثال سادش اینه که انگار از تهران یه اتوبوس را میفته میره بندرعباس، ولی تو مسئولی شما میتونی یه بیلیت بگیری که از تهران تا اصفهان باشه. پس اتوبوس میاد صندلی شما رو مثلا از اصفهان تا بندرعباس دوباره میفروشه. به خاطر اینکه این صندلی ها هی فروخته میشن به تناسب مقصدی که پیاده میشه مسافر، هی قیمت ها رو پایین تر میارن که بیشتر بفروشن.
اینو ما تو
این مدل صندلی ها میشه شروع کرد تا صندلی هایی که مثلا خیلی تخت تور میشن راحت، بعد مثلا نمیدونم غذا و اینا میدن اینجور چیزا دیگه قیمتش میره بالاتر دیگه.
اینو که ما تو ایران هم خب سالهاست داریم دیگه. مثلا ما اون موقع مثلا اگه تو بخوای مثلا عراق بری از تهران، مثلا بلیت عراق گیرت نیاد، میتونی مثلا این ماشین خرم‌آباد رو سوار بشی، ماشین اهواز رو سوار بشی، عراق پیاده بشی، بعد اون اتوبوسیه یه نفر دیگر از عراق مثلا تا دوباره خرم‌آباد یا تا اهواز سوار میکنه، این نمیذاره صندلیش خالی بمونه. خب عرض به خدمتت که پس تو نکتهش اینه که در فاصله بین هر شهری هم اتوبوس هم قطار هم قطار تندرو و هم هواپیما رو میتونی انتخاب بکنی، در صورتی که خب شاید مثلا تو کشور خودمون همه جا قطار رو نتونی انتخاب بکنی یا هواپیما فقط یک گزینه است، یا این که مثلا روزای خاصی تو هفته بعضی از شهرها پرواز دارن و تو نمیتونی هر لحظه که مثلا اراده کردی، باز همین مثلا خرم‌آباد ما نمیتونی هر روز هفته که اراده کردی یا هر ساعتی از تهران هواپیما بگیری بری خرم‌آباد، ولی خب اصفهان نه فرق میکنه، مشهد فرق میکنه. این میتونه یکی از اون جذابیت هایی باشه که اگر ما هم داشته باشیم احتمالاً به رونق گردشگریمون کمک بکنه، کما اینکه خودت میدونی دیگه تجربه سفر تو ایران هم زیاد داشتی، مثلا بلیط های قطار نوروزی یهو فروخته میشه و دیگه اصلا گیر کسی نمیاد. یعنی یه نکته هم هست که
در نداره.
آره توی بعضی وقتا که حجم گردشگر و تعداد گردشگر زیاده، بلیط ها یه بار فروخته میشه و تمام، یعنی تو دیگه نمیتونی مثلا هفتم هشتم اگه هوس کردی مثلا توی نوروز بری مثلا یه وری بری مثلا بلیط قطار بگیری. این وضعیت، این تنوع در انتخاب تو این چند سالی که هستی با اینکه اونجا مشغله کاری هم داری، چقدر خود همین باعث شده که تو توی ایتالیا سفر بکنی؟ اصلا این اتفاق افتاده؟
خیلی ساده بهتون بگم، من الان دیگه نزدیک 5 سال اینجام. یه دوره دانشجو بودم که کاملا اقتصادی زندگی میکردم، الانم سر کار میرم یه حقوقی دارم که بتونم مثلا سفر برم. فرق اون دوره با این دوره فقط وسیله ایه که من باش میرم سفر. از طرف دیگه این که مثلا اون زمان چجوری بوده الان چه شکلی شده، میتونم بهتون بگم که تقریبا هیچی. یعنی اگه من 5 سال پیش با اتوبوس میرفتم روم، الان با ماشین میرم یا عوارض جاده‌ای بهش میدم، تقریبا حتی زمانش، انرژیش، همه اینا تقریبا همون شکلی مونده، فرق خاصی نمیکنه. تنها تفاوتش مثلا اینه که من اگه اون موقع میتونستم با ماشین، اون موقع میتونستم با اتوبوس برم روم، الان دیگه با ماشین برم میتونم وسط راه مثلا فلورانس هم برم دور بزنم بیام که هزینه‌اش کم میشه برام. ولی در کل یه جوریه که هر موقع اراده کنی، هر جوری که بخوای، از نقطه A به B میتونی بری سفر کنی و هزینه زیادی هم پاش ندی.
بعد اتوبوس ها اونجا میتونی به هم یک مشخصاتی ازشون بدی که اتوبوس ها نوعن، کار کردن، یا اینکه بعد چند سال مثلا از چرخه کار خارج میشن، چجوری اوضاعشون؟
یه مسئله ساده اینه که به نظر خود من اینجوری میاد، بازار بازار بسیار رقابتیه سر همین حمل و نقل جاده‌ای. و خب الان مثلا اینجا یه شرکت آلمانی معروف است، فلیکس باس، مثلا تو ایتالیا اتوبوس میاد و میره، اتوبوساش مسیرهایی که برای شمال ایتالیا سوار میشن مردم، من میدونم از ونیز میره بارسلونا، و این اتوبوسا همه عین همن تقریبا. و چون بازار رقابتیه، یه ذره اگه از اتوبوس شرکت رقیب که مثلا ایتاباس باشه یه ذره ضعیف‌تر باشه، دیگه کسی سوار اتوبوسش نمیشه. قیمت اتوبوس هم خب دیگه بازار یه جورایی تعیین میکنه. من مثلا از میلان تورین رفتم 200 کیلومتر نه، با 2 یورو رفتم، که به خدا 1 لیتر بنزین 2 یوروه اینجا. من با 1 لیتر بنزین رفتم تورین، با 1 لیتر بنزین برگشتم. ولی اتوبوس کیفیتش در حدیه که قشنگ صندلی راحت تو اوج چله تابستون، تهویه کاملا مناسب، و اگر خدای نکرده یه ذره کیفیتش کم باشه، در کسری از ثانیه مشتریشو از دست میده. اینجوری نیست که بگیم که حالا دیگه خرابه و بده، اشکال نداره سوار شیم، نه، یه رقیب دیگه همون روز تولید میشه. ببینید یه شرکت جدید اومد 1 سنت 10 سنت ارزونتر فروخت، در یه ماه دو ماه یهو مشتریای طرفو کلا جمع کرد بود. کما اینکه مثلا توی 5 سالی که من اینجا بودم یه شرکتی اومد یهو کلی مشتری گرفت، الانم فعال داره کار میکنه. اتوبوساشون هم عین همه.
اونجا بخش خصوصی این کار انجام میده بیشتر؟
والا تا جایی که من میدونم بخش خصوصیه. مثلا فلیکس باسی که دارم میگم مال آلمانه، ولی تو ایتالیا چیز داره. ایتاباسی که گفتم فکر کنم تا حدی دولتی باشه، ولی مثلا ماریو باس هست مثلا خصوصیه. خصوصیه، فقط اون ترمینالی که توش میان مسافر خالی میکنن میبرن، فکر کنم یه پولی به دولت میدن چون ترمینالاش دولتیه قاعدتا.
بعد گفتی از ونیز میرن تا بارسلونا، یعنی از ایتالیا میرن تا اسپانیا؟ بله.
همون جوری که گفتم دیگه، یعنی گفتم از تهران میره تا بندرعباس، دیگه اتوبوس از تهران به اصفهان بعید میدونم وجود داشته باشه. از همون ونیز را میفته تا بارسلونا میره، تو مسیر دیگه هرچی بته، هرکی به تناسب مبدا و مقصدش سوار میشه. و خب از طرفی هم همیشه اتوبوس دارن، هم اون اتوبوسی که تو خط داره رفت آمد میکنه توی مسیر رفت و برگشت درآمد زیادی کسب میکنه، بعد راننده های بیشتری هم دارن کار میکنن. یه جورایی بالانس کردن همه چیشونو با این ایده. شما گفتین قبلا بود مثلا تا عراق میخواستی بری اتوبوس خرم‌آباد سوار میشدی، ولی این یه چیزی که خود راننده میرفتی تو ترمینال یا نهایت اون پایانه، ولی اینجا تو اصلا نمیدونی اون اتوبوس کجا داره میره. تو میری، شماره اتوبوست مشخصه، صندلیشو میشینی، تو مقصدت هم خودت پیاده میشی میری، نمیدونی از کجا اومده به کجا میخواد بره واقعا.
بعد برای مثلا بستن کمربند ایمنی و اینکه مسافرا توی فضای اتوبوس ایمن باشن، قوانین سختگیرانه است؟
بله، من پیش اومده سر اینکه اسمم مثلا همین الواری که گفتین نبوده، راننده نمیذاشته سوارشم، سر اینکه آقا بیمه مسافرتی که رو بلیطته، من نمیتونم اینو چه جواب بدم؟ آقا اسمم همونه، درسته. حالا یه طرف قضیه اینه، یه دونم این که اصلا راننده یه کمک راننده داره مثل همون شاگردای ایران که هر چند دقیقه چند یه ساعت یه بار یا مقصد به مقصد یه بار میاد بالا یه سر میزنه که همه کمربند بسته باشن، تذکرم میده، رو بلیط هم نوشته که قوانین رو رعایت نکنید راننده حق داره که شما رو نبره.
اختیار رو دادن دست راننده، جالبه.
آره خب مسئولیتش هم گردن اونه دیگه تا حدی.
برنامه رو با این پرسش تموم بکنیم امروز که چقدر مردم از سفر زمینی اونجا استقبال میکنن، چقدر محبوبه بین مردم؟
والا بخوام براتون اولویت بندی کنم، سفرهای خارجی عموما صرف اقتصادی و زمانی و امنیتیش اینه که با هواپیما برن، چون هواپیمای خیلی ارزونی هست واسه سفر اینجا بلیت. ولی اولویت دوم قطاره، هنوز نمیرسیم به اتوبوس. اتوبوس چیزیه که همیشه هست دیگه، اگه شرایطت پیش نیومد که داشته باشی میری، وگرنه اولویت اصلی مردم توی داخل خود ایتالیا قطاره، چون قطار همیشه هست و اونم رقابتیه تا حدی به قول گفتنی. حالا بعدا اگه خواستیم در موردش صحبت میکنم.
آره قطار تونرو فاصله 600 کیلومتری میلان روم رو چند ساعته میره؟
2 الی 3 ساعت فکر کنم.
خب خیلی از تو سپاسگزارم که در این برنامه همراه ما بودی. خیلی تون میره، بهشون بگو یکم یواشتر برن. آره.
حالا ایتالیا سرعتش کمه، سوئیس یه قطارهایی داره اصلا نمیتونی ببینی اینقدر سرعت رد میشه.
حالا دیگه برنامه در مورد اونا هم با هم دیگه گپ میزنیم. خیلی ازت سپاسگزارم.
قربان شما، سلامت باشی.
متشکرم، خدا نگهدارت باشه.
خدا حافظ. خدا
دیگر نگران خرابی آسانسور خود نباشید. طرح تعویض تابلو فرمان‌های فرسوده با تابلو فرمان آریان آسانسور همراه با تخفیف استثنایی، مشاوره رایگان قبل از خرید. شماره تماس 021-2355-3000. آریان آسانسور.
شرکت پادایش حصار مهران، پادایشگاه تولید فراورده های قیر با بالاترین تنوع محصولی در ایران، تولید کننده قیرهای راهسازی، امولسیونی، پلیمری و عایق‌های رطوبتی، تولید مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی، واحد نمونه استاندارد سال 1399 و دارنده گواهینامه 17025 آزمایشگاهی با کاملترین اسکوپ محصول محور در صنعت قیر ایران. پالایش حصار مهران.